یه قسم وابستگی به موبایل دیگه خوب نیست، آدم از ضروریات زندگی دور میکنه و این خوب نیست.
جاذبه های زیادی هست که جوانان را به سوی موبایل میکشانند و یا اونا را معتاد میسازند، از جمله برنامه های متفاوت اینترنتی، گیم ها و یا هم بازی های متفاوت اینترنتی، نرم افزار های مختلف و تنوع شبکه های مجازی مثل تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و دیگر موارد. اینا همه مسائلی هستند که جوانان را به سوی خود میکشانند و اونا را به موبایل معتاد میسازند.
خب پیامک براتون بخونیم. اعظم خان از نیمروز نوشته کرده که اعتماد 100% به اینترنت درست نیست، هر چیزی را زود از نت نپرسیم، فکر خود هم به کار بندازیم، مطالعه کتابم در برنامه داشته باشیم. این خیلی خوب است اعظم خان از نیمروز. ما مهرا گفتیم واقعا که مطالعه فیزیکی با کتاب خیلی هم روی روحی آدم تاثیر داره، هم معلومات آدم دقیق‌تر و متقن‌تر می‌سازه. ولی خب نمیشه دیگه، خیلی‌ها درگیر گوشی هستن از فضای مجازی که دیگه قسمت فضای مجازی معرف برای گفتن داره، میتونه مفید باشه، بستگی به نگاه ما داره که حداقل منابع صحیح را انتخاب کنیم، منابع مختلف مرور کنیم تا به اصل گپ برسیم، به اولین گزینه‌ای که گوگل در اختیار ما میمونه اکتفا نکنیم. خب سوال موضوعی است که چقدر وابستگی شدید پیدا میکنیم به اینترنت و چرا؟ میریم به کابل و یک گزارش میشنیم توسط همکار ما نیلوفر نوروزی.
با تقدیم سلام، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین دوستان شنونده و صبح خوشی را آغاز کرده باشین. باز هم من نیلوفر نوروزی از کابل با شما هستم. امروز موضوع ما در مورد استفاده از موبایل است و با یکی از همشهری های ما صحبت میکنم که به نظرشان استفاده از موبایل در چه حد باید باشه و شخصا خودشان چقدر از موبایل استفاده میکنن. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما و خدمت شنوندای عزیزتان. این جانب عبدالله از ولایت کابر و کدام مصروفیت خاصی ندارم.
سلامت باشین. خب بر من بگوین که رابطه تون با موبایل چطور است؟ یا همیشه در دستتان است یا تا زنگ نخوره یا مسیج نبیایه یا لازم نشه که برکت زنگ بزنین احوالش نمیگیرین؟
در این وقتا موبایل یکی از ضرورت های بسیار مهم شده برای هر فرد، یعنی هیچ کس نمیتونه که حتی یک ساعت هم از موبایل خود جدا باشه و شخصا خودم تمام کارهایم در موبایل هست، از کاروبار گرفته تا رابطه داشتن با افراد و جامعه با دیگر ها کلش در موبایل هست. اگر موبایلم پیشم نباشه من نمیتونم مثلا درس ما خوب بخونم یا برم درس بتونم در دیگر جای، این کارهای خود پیش بردن میتونم، پس رابطه ما با موبایلم بسیار مستحکم است.
بله، خب امروز یکی از دیگه مواردی که در زمینه استفاده از موبایل بسیار مروج شده ایست که دوست داره مردم مدل موبایل خود از زود تبدیل بکنه و آخرین مدل تلفن داشته باشن. شما چطور، یا این برتون مهم است که مدل موبایلتان تبدیل بکنین یا همین که یک گوشی باشه و زنگ بزنین و مشکلتان حل شه و کافی است؟
طبیعی است که برای هر کس میخواد که مدل موبایلی داشته باشه که مدل سال باشه یا قیمتی باشه. ما نسبت به توان خود میخوام که موبایلی داشته باشم که مدل سال باشه، اگر آخرین مدلش نباشه حداقل چند مدل پوینترش باشه، بر من مدل مهم است.
خب امروز ما میبینیم که بعضیا زیاد عادت کردن با موبایل و به نحوی میشه گفت که اعتیاد شده برشان. فکر میکنین اعتیاد به موبایل چی تاثیر روی کار و زندگی ما داره؟
وقتی که ما به موبایل اعتیاد شویم، اعتیاد ما اگر مفید نباشه، مضر باشه، میتونه روی کردهای بسیار منفی روی زندگی ما داشته باشه. اضرارش از بالای بدن ما میگذاره، مثلا چشم ما رو ضعیف میکنه وقتی که ما همیشه به نور موبایل نگاه میکنیم، مغز ما را ضعیف می‌سازد. ما نمی‌تونیم زود یک چیز برداشت کنیم. باید موبایل به قدر استفاده کنیم که نتونه او از ما استفاده کنه. ما باید از موبایل استفاده کنیم.
بله، زنده و سلامت باشین. ما تشکر می‌کنم از شما برادر عزیز و وقتتان خوش.
تشکر از شما همچنین.
دوستان شنونده ادامه کافه‌سو و بشنوین از رادیو دری بخش برنامه از کابل تقدیمتان شد. خدا نگهدار.
بکاف صبح سر بزن،
بکاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
زن و مرد گرفتار گوشی، خرد و کلان گرفتار گوشی، کارگر و کارمند و رئیس و دکاندار و دکان ندار، خلاص همه و همه گرفتار گوشی. کی است که تلفن هوشمند یا تاچ یا گوشی لمسی نداشته باشه؟ اگر نداشته باشه حتما کاری میکنه که داشته باشه. به او گوشی ساده هم کسی حال دیگه به راحتی رضایت نمیده. حتما باید به اینترنت وصل شده بتانی. افراد ذکور سخت سر در گوشی، البته اوناس بیشتر در گوشی. دستان همه تا حدود بازو در لب، سرهای همه تا به کمر در گوشی، اتو سرهای همه تا به کمر در گوشی که سر می برند روز و شب و سال و ماه را معتادهای عاشق تبدار مجازی. انگشت ها به صفحه کیبورد می چرند، یارا چه محضری است الافزار مجازی.
فقط من یک خواسته بسیار خردی دارم از همه کسایی که به موبایل احتیاط دارند و بیش از حد از اونها استفاده میکنن، که اگر ما نمیتونیم در دیگر جاها این احتیاط ما را کمتر کنیم و کمتر از موبایل استفاده کنیم، بیایم در فضاهای خانواده و در جمعهای خانوادگی خود تا میتونیم کمتر از موبایل استفاده کنیم و یک کمی بیشتر با هم گپ بزنیم، یک کمی بیشتر با هم صمیمی باشیم.
رابطه این با موبایل خوب است، فقط در زمانی که ضرورت دارم میخواییم تماس بگیریم یا تماس میه از جیبم میکشم.
اینمی که واقعا انتظارم از موبایل اینمی قدر زمانی که ضرورت داریم بهش مراجعه کنیم. خب در خدمت شما هستیم با کافه صبح رادیو دری و آرزوهای بسیار نیک، برنامه‌ای که کوشش میکنه در ساعت اول صبح در خدمت شما باشه. در یک همراهی موضوعاتی را مطرح میکنیم که موضوعات مورد توجه و روزمره شما و زندگی شما باشه و چقدر خوب است که شما به خوبی با کافه صبح همراه هستین. با ارسال پیامک ها، فایل های صوتی و این بخش های مختلف برنامه را قوی پیش بره، برای ما هم انگیزه میشه که بتونیم بهتر و بیشتر در خدمت شما عزیزان باشیم. از مشهد مقدس و از جوار بارگاه ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام در خدمت شما هستیم. ان شاء الله که توفیق داشته باشیم نوای زیاره شما عزیزان باشیم. خیلی از کسا در جای جای افغانستان در قرا و قصبات هستن و دلشان پر میزنه برای مشهد و میال ممکن است دلشان نازکم شده باشه. عرض سلام داریم به ساحت مقدس امام رؤوف خراسان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما احد من اوليائه.
هشت صبح با وقت کابل، صبحتان بخیر. میخوایم خبر بشنیم و در خدمت همکار خوبم سید محمد باقر حسینی هستیم. سلام، صبح شما بخیر.
سلام برا هم پذیرا باشید، خدمت شما هستم با آخرین خبرها.
بسیار خوب، در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. پسر گلبدین حکمتیار ادعا کرده که وزارت عدلیه طالبان دستور داده همه دفاتر حزب اسلامی بسته و کارمندان این حزب بازداشت شوند. حبیب الرحمن حکمتیار تصویر نامه مکتوب منتسب به وزارت عدلیه طالبان را در صفحه ایکس خود منتشر کرده که بر اساس آن اگر در هر ولایت دفتری از حزب اسلامی وجود داشته باشد، تجهیزات آن باید به ریاست مربوطه منتقل و دفتر آن بسته شود و کارمندان آن باید تا زمان توبه کردن از فعالیت‌های خود بازداشت شوند. طبق این مکتوب در مناطقی که دفتر حزب اسلامی فعال نیست، افرادی که با عنوان این حزب فعالیت میکنند باید با هماهنگی دفتر والی طالبان و اداره استخبارات شناسایی و بازداشت شوند. وزارت عدلیه طالبان در این مکتوب تصریح کرده که حزب اسلامی با وجود لغو فعالیت احزاب سیاسی همچنان در برخی مناطق به فعالیت خود ادامه داده است. حبیب الرحمن حکمتیار با انتشار تصویر این مکتوب طالبان را به سرکوب فعالیت‌های احزاب و گروه‌های مخالف متهم و حکومت آنها را به حکومت کمونیستی تشبیه کرده است. او نوشته است کمونیستان ناکام و شرمنده شدند و اینها نیز همان تجربه شرمنده‌ها و ناکام‌ها را تکرار می‌کنند. وزارت عدلیه طالبان تا کنون به این موضوع واکنش رسمی نشان نداده است. طالبان در حمل سال 1401 ریاست احزاب سیاسی در وزارت عدلیه را منحل و فعالیت احزاب را در افغانستان غیر قانونی اعلام کرد. از آغاز مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان در حدود 10 روز گذشته، 17 زن افغانستانی باردار در مراکز صحی سیار و مرزی نوزادان خود را به دنیا آوردند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرد 12 زن مهاجر بازگشته از پاکستان در مرکز صحی در نقطه صفر و 5 زن دیگر در کلینیک های زایمان فوری در مرکز پذیرش مهاجران فرزندان خود را متولد کردند و همه این نوزادان در سلامت کامل هستند. گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل با اشاره به سرگذشت برخی از این زنان مهاجر نشان می‌دهد که بسیاری از آنان پس از سالها زندگی در پاکستان در هفته‌های آخر بارداری ناچار شدند به اجبار به افغانستان بازگردند و در بین راه دچار درد زایمان شدند. این در حالی است که بسیاری از این مهاجران هنوز در افغانستان جای مشخصی برای زندگی ندارند و به سوی سرنوشت نامشخص در حرکتند. در حدود 10 روز گذشته بیش از 44 هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگشتند. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، البته نماینده دائم جدید جمهوری اسلامی ایران نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ابراز امیدواری کرد که سفر آتی مدیر کل این آژانس به تهران موجب تقویت همکاری‌ها شود. رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جدید جمهوری اسلامی ایران نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن تبیین رویکرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص روند همکاری با آژانس ابراز امیدواری کرد که سفر آتی رافائل گروسی مدیر کل این آژانس به تهران موجب تقویت همکاری ها شود. رضا نجفی ضمن تقدیم استوارنامه خود بر رافائل گروسی این مطلب را بیان کرد. نجفی در خصوص همکاری ایران و آژانس و همچنین سفر آتی گروسی به تهران با او به گفتگو پرداخت و بر نقش مستقل، فنی و بی‌طرفانه آژانس در این راستا تاکید کرد. گروسی نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت استمرار همکاری‌های ایران و آژانس از ضرورت تلاش برای ایجاد فضای مثبت و سازنده بین همه طرف‌ها گفت. در این دیدار همچنین در خصوص تحولات پیرامون برنامه سلامیز هسته‌ای ایران تبادل نظر شد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره محل برگزاری دور دوم گفتگوی غیر مستقیم ایران و آمریکا از میزبانی مجدد مسقط برای این دور خبر داد. اسماعیل بقایی با رد گمانه‌زنی‌های مطرح شده درباره محل برگزاری دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و ایالات متحده گفت پس از رایزنی‌های انجام شده مقرر شد که کماکان مسقط میزبان دور دوم این گفتگوها باشد که روز شنبه 30 حمل برگزار خواهد شد. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از مذاکرات میان ایران و آمریکا در عمان استقبال کرد و آن را گامی در مسیر صحیح برای حل و فصل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران دانست. کایا کالاس عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران و در پایان نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت که وقتی صحبت از مذاکرات هسته‌ای ایران در عمان می شود باید بگویم این گفتگوها گامی در مسیر درست هستند، زیرا ما نمی خواهیم شاهد توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران باشیم. کالاس افزود که ما به طور دائم با سه کشور ترویکای اروپایی در حال گفتگو هستیم تا مواضع احتمالی مشخص شود، چرا که تاریخ انقضای اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه به سرعت در حال نزدیک شدن است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: ما در این زمینه همچنین نیاز داریم با آمریکا گفتگو کنیم. این کار را در نشست گروه 7 نیز انجام دادیم، چرا که مهم است رویکردی واقعا هماهنگ و یکپارچه داشته باشیم. کالاس با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد: هیچ کس نمی‌خواهد شاهد دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد، بنابراین تمرکز ما بر تلاش برای جلوگیری از این مسئله است. رئیس جمهور مصر و امیر قطر با صدور بیانیه پس از دیدار خود در دوحه از مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در عمان استقبال کردند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در پایان نشست مشترک خود بیانیه صادر کردند که طی آن از ادامه مذاکرات غیر مستقیم میان واشنگتن و تهران استقبال شد. گفتگوهای غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا درباره موضوع رفع تحریم‌ها و بحث هسته‌ای روز شنبه در پایتخت عمان برگزار شد. در این گفتگوها که با وساطت عمان انجام شد، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور شرقی میانه در فضای سازنده و مبتنی بر احترام متقابل مواضع دولت‌های مطبوع خود راجع به موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و رفع تحریم‌های غیر قانونی علیه ایران را از طریق وزیر امور خارجه عمان تبادل کردند. طرفین موافقت کردند که این گفتگوها در هفته آینده ادامه یابد. در بخش دیگر بیانیه سران مصر و قطر همچنین حمایت کامل دو کشور از طرح‌های بازسازی باریکه غزه مورد تاکید قرار گرفت. دو طرف با اشاره به اهمیت انسجام داخلی فلسطین بر حمایت از روند آشتی ملی و ضرورت وحدت میان گروه‌های فلسطینی تاکید کردند. سران دو کشور همچنین نسبت به تداوم درگیری‌ها در باریکه غزه ابراز نگرانی عمیق کرده و هر گونه اقدام برای تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک و هدف قرار دادن میانجیگران بین‌المللی را محکوم کردند. در پایان این بیانیه نیز نسبت به تشدید خشونت‌ها در سودان هشدار داده شد و بر ضرورت بازگشت فوری به گفتگوی ملی و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات داخلی تاکید شده است. پروژه ارتقای مدیریت خطر بلایای طبیعی به منظور تقویت تاب‌آوری اقلیمی در ایران با همکاری یونسکو، ایران و دولت ژاپن آغاز به کار کرد. مراسم آغاز به کار پروژه ارتقای مدیریت خطر بلایای طبیعی به منظور تقویت تاب‌آوری اقلیمی در ایران با حضور مقامات ملی و بین‌المللی از جمله شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان یونسکو و سفارت ژاپن در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. این پروژه با حمایت مالی دولت ژاپن و همکاری یونسکو با هدف مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی طراحی شده است. اهداف کلیدی این طرح شامل تهیه نقشه‌های مناطق سیلابی و راه‌اندازی سامانه‌های هشدار سریع، پایش و مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی و توانمندسازی جوامع محلی به ویژه زنان و جوانان برای مشارکت در مدیریت بحران هاست. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در این مراسم با اشاره به چالش‌های اقلیمی کشور بر اهمیت نقش مشارکت مردمی، دانش بومی و فناوری‌های نوین در کاهش آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی تاکید کرد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری ساعت 10 صبح به وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافسو.
کافسو
کافسو.
با مجله صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم. سه شنبه 26 حمل 1404، 15 اپریل 2025. خب چی حال دارین؟ صبحتون خوب شروع شده؟ یعنی ما چقدر سهم داشتیم در خوب شروع شدن صبح شما، به خصوص امروز که از یکی از گرفتاری‌های عام آدم‌ها با شما گپ می‌زنیم و او ای است که کی و چگونه به فضای مجازی معتاد شدیم. واقعا پاسخ به این سوال ممکن است سخت باشه و تکان دهنده باشه که یک وقت متوجه شیم که اوهو، من 5 سال است که معتاد هستم، و یکی دیگه بگه که از من این 10 سال شده، یا از من اولی که گوشی آمده بود من وفادار به او تا میالم دایش هستم و نمیتونم هم خودت جدا کنم. خلاصه این تو گپاست دیگه. چی میگین؟
از موبایل استفاده زیاد نمی کنم، ولی چون کار من رسانه‌ای هست بیشتر برای ارتباطات و مسائل کاری از موبایل استفاده می کنم. البته گاهی ما هم پرسه می زنیم در اینترنت.
اگر ما بتانیم در فضای خانواده خود، در جمعهای خانوادگی خود یک فضای صمیمی داشته باشیم، یک فضای دوستانه داشته باشیم، مطمئن باشیم که بسیاری از مشکلات اجتماعی ما و بسیاری از مشکلاتی که در بیرون از خانواده ما داریم هم حل خواهد شد.
چند دفعه برش تلفن میکنیم اما جواب نمیده و ناراحت میشی دیگه. یک دفعه یادت میاد که اوه، قبلن برات گفته بود که اگر کار داشتی از ساعت 8 صبح تا 2 چاشت برش تلفن بزن، غیر از این ساعت اگر جواب ندادم از پیشم قار نشوی. خب این تعیین وقت چی معنی داره؟ این معنی رو داره که در غیر از این ساعت من کارهای دیگه هم دارم و دیگه نمیخوایم گوشم طرف تلفن باشه که تو کی بر من زنگ میزنی. یک بازی زمانی مشخصه معلوم کرده. یک کارشناس میگفت که خوب است همیشه آدم در دسترس نباشه، اگر تو باشه به برنامه‌های کاری دیگه خود رسیدگی کرده نمیتونه. خب یک پیامک براتون بخونم. خانم سونیا از کابل گفته که اعتیاد به نت یعنی اسراف در استفاده از اینترنت. اسراف در هر کاری ضررهایی داره و همگی ما اینو باور داریم، امیدوارستیم که به کار ببندیم. سپاس از شما خانم سونیا از کابل. سوال موضوعی برنامه یادتون باشه که کی و چگونه به فضای مجازی معتاد شدیم. بله، موزیک گزارش هواشناسی از کافسو راجع به وضعیت اقلیمی افغانستان عزیز در خدمت کارشناس محترم هستیم، جناب آقای عبدالله. سلام و صبح شما بخیر، از شما میشنویم.
سلام و عرض و ادب خدمت شما مجری محترم، شنوندگان خوب برنامه کافسو و مردم شریف افغانستان.
بخیر باشید.
در خدمتتون هستم با ارائه گزارش وضعیت جوی شهرها و کشور افغانستان.
بفرمایید.
در رابطه با وضعیت جوی میشه گفتش که ما برای انتهای هفته پنجشنبه و مخصوصا جمعه در نواحی شمال شرق افغانستان به ویژه انتظار بارش‌های خوبی رو داریم.
بله.
بخوام شهر به شهر خدمتتون عرض بکنم. شهر کابل، خب ما چهارشنبه عصر بارش‌های باران رو در حقیقت انتظار داریم که شاهد باشیم.
درست.
برای دوشنبه و جمعه افزایش سرعت وزش باد به ویژه در ساعات بعد از ظهر، گاهی میتونه وزش باد شدید همراه با گرد و خاک باشه. بقیه روزها آسمان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری هستش. شهر مزار شریف در واقع اون بیشتر بارش هاش از جمعه شب به بعد آغاز خواهد شد که بارش ها احتمالاً ملایمی هست طبق نقشه های فعلی.
بله.
چهارشنبه صبح و پنجشنبه شب هم احتمال بارش های پراکنده برای مزار شریف پیش بینی میکنیم.
درست.
مورد دیگه که در رابطه با مزار شریف هست، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ما شاهد افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود که طی پنجشنبه مخصوصا وزش باد میتونه شدید همراه با گرد و خاک باشه.
بله.
در بقیه روزها عمدتا هوا صاف تا قسمتی ابری هستش. در رابطه با شهر فیض‌آباد، در واقع پنجشنبه شب به بعد بارش های خوب اون این شهر آغاز خواهد شد. بارش های شهر فیض‌آباد نسبتا میتونه شدید باشه، حتی احتمال سیلاب و آب گرفتگی رو هم مردم این شریف این شهر مد نظر داشته باشند.
بله.
برای چهارشنبه بعد از ظهر هم احتمال بارش های خفیفی پیش بینی میشه، ولی بقیه روزها صاف تا قسمت ابری عمدتا هستش.
بله.
شهر بامیان، شهر سرسیر بامیان، چهارشنبه بارش خفیف باران رو احتمال داره داشته باشن مردم این شهر. شنبه صبح حتی ممکنه ما بارش های خفیف برف رو هم در بامیان شاهد باشیم، ولی بعید هستش که برف روی زمین بشینه. بقیه روزها صاف تا قسمتی ابری هستش و در بعد از ظهر ممکنه وزش باد یه مقداری سرعتش بیشتر بشه. شهر هرات، جمعه به بعد وزش باد میتونه در حقیقت شدید باشه همراه با گرد و خاک. بقیه روزها عمدتا صاف تا قسمتی ابری هستش. شهر قندهار، پنجشنبه، جمعه و شنبه در ساعات بعد از ظهر افزایش سرعت وزش باد با احتمال وزش باد شدید در لحظه‌ای و گرد و خاک رو پیش بینی می‌کنیم، ضمن اینکه بقیه روزها عمدتاً هوا صاف تا قسمتی ابری هستش. برای شهر میمنه، جمعه ظهر به بعد بارش‌های ملایم باران آغاز خواهد شد. سه‌شنبه تا چهارشنبه صبح احتمال بارش‌های خفیف وجود داره در حد گمان زنی. پنجشنبه افزایش سرعت وزش باد رو خواهیم داشت با احتمال گرد و خاک و بقیه روزها هوا صاف تا قسمت ابری خواهد بود. و برای شهر جلال‌آباد احتمال بارش‌های خفیفی برای شنبه در حقیقت وجود داره و بقیه روزها صاف تا قسمتی ابری هستش.
تشکر میکنم جناب آقای عبداللهی. شنونده عزیز، همونطور که آقای عبداللهی هم اشاره کردن، باران از اکثر ولایت افغانستان خبرهایی میگیره در روزهای پایانی هفته. فقط قطغنیا متوجه باشن که باران شدید است و نظر به کوهستانی بودن منطقه ممکن است سیلاب هم جاری شوه، متوجه این خطر باشن. جناب آقای عبداللهی، سپاس از شما و خداحافظ شما.
من هم متشکرم، خسته نباشید، عرض میکنم، خدا نگهدار.
اینجا پر از امید باش، با ما سن نباش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، بندار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافاسو مجله صبحگاهی رادیو دهی کافاسو،
شنبه تا پنجشنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافاسو
مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو.
خب دوستان ارجمند، سوال موضوعی ایست که کی و چگونه به فضای مجازی معتاد شدیم. این سوال ذهن ما را به طرف خیلی از مسائل میبره، از جمله ای که اشاره به ای کنیم که شنیدیم که میگم فلانی عشق ماشین است، عشق موتر است، عشق ساعت است، عشق انگشتر است، یعنی عاشقانه همو چیز دوست داره و به او طبیعتا معتاد هم میشه. حالا شما بگوین که در اطراف شما آدم عشق موبایل و عشق فضای مجازی هم است یا نیست. من یک فیلم هندی رو دیدم راجع به شطرنج که دو تا شاهزاده بود داخل اون ازمو آدمای کلان و اقدر مصروف بودن که بیخی شاره برد، دشمن حمله کرد، اینا هیچ خبر نشدن، زیر پل رفتن ادامه دادن به بازی شطرنج خودشان. ممکن است که اتفاق برای شما هم افتاده باشه که اقدر عشق یک وضعیت شده باشین از جمله فضای مجازی که خیلی اتفاقای بدی در زندگیتون بیفته و شما نتونین کاری بکنین.
به نظر ما
من اولین کاری که برای بیرون آمدن از اعتیاد هست میشه که در مرحله اول محرک ها رو بشناسید، یعنی چیزایی که ما رو به این موضوع سوق میده که مدام زمان خود با گوشی سپری کنیم و یا مدام گوشی دست خود بگیریم. وقتی که ما این محرک ها رو بشناسیم و فکر گزینه های جایگزین میتونیم باشیم، یعنی چیزایی که میتونه همون نیازا رو برطرف بکنن. مثلا اگه زمان زیادی رو در گروه های مختلف مجازی سپری میکنیم، این به خاطر است که تمایل بیشتری برای داشتن ارتباطات اجتماعی داریم. پس بهتر است که این زمان صرف رابطه ها و گپ و گفت های حضوری و چهره به چهره بکنیم.
خب غالباً هیچ وقت اونقدر مقید نبودم نسبت به انتخاب مدل گوشیم، ولی خب یگان تا مدل هست که خوشم میه و اگر روزی قرار باشه گوشیم عوض کنم و یک موبایل نو بر خود بگیرم، خب اونها رو انتخاب میکنم. و در مورد تایم استفاده از گوشی، خب بستگی داره به فعالیتایی که در برهه زمانی دارم. با عنوان مثال اگر کدام پست وظیفه‌ای داشته باشم در جایی یا پروژه چیزی در حال انجام داشته باشم، خب غالباً به همون نسبت در استفاده از گوشیم پایین میایه، ولی خب اگر تایم آزادتری داشته باشم مدت زمان بیشتری را با گوشیم سپری میکنم.
حکیم خان از بامیان نوشته کرده که اگر قدرت نی گفتن را نداشته باشیم، نت زود ما را معتاد می‌سازه. نی بگوییم به جاذبه های زیاد فضای مجازی و در حد ضرورت ازش استفاده کنیم. یادآوری خوبی بود، تشکر از شما. کی و چگونه به فضای مجازی معتاد شدیم؟ سوال موضوع امروز ما اینم است. این داشته باشین تا این بخش از کافه‌سوم به شما تقدیم کنیم.
شما از همه دولت میخواییم که اوضاع امنیت
اون فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
پیدا کنیم. شهر کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دوبیتی.
دستگیر ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه زولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر، پلان ما این است که
دانیدار به قناع دارن برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بیم طرف کار بیم.
صبح جامعه
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. دوستان در جریان هستین، مطلع هستین که بیکاری معضل بزرگ جوانان افغانستان است. در شرایط فعلی زندگی در شهرهای پرجمعیت مثل هرات هم دشوار ساخته. بسیار از جوانان برای تأمین مخارج روزانه بر رکشادوانی روی آوردن، اما خب تعداد زیاد رکشاها و کمبود مشتری و سواری درآمد اونا را ناچیز ساخته. هزینه های بالای زندگی و نبود فرصت های شغلی کافی امید باینده را هم کم رنگ تر کرده. نبود زیرساخت های اقتصادی و آموزش مهارت های مدرن ای چالش عمیق تر ساخته. جوانان هرات خواستار حمایت برای ایجاد کسب و کارهای کوچک و فرصت‌های جدید، همچنین حمایت تجار و بزرگان از کسب و کارها هستند. یک گزارش بشنوین از شیما وفا، همکار ما در هرات.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. همراهان عزیز و همکاران گرامی که در بخش صبح جامعه کافه صبح در هرات باستان ما را همراهی میکنین، سلام و صبحتان بخیر. وسط شهر هستم و در مسیر چوک گلهای هرات، جایی که واقعا همین لحظه بیروبار هست و مردم هم در جنب و جوش و رفت و آمد و دنبال هدف و برنامه خودشان. خواستیم که در رابطه با کارکسبی رکشاوانان عزیز این ولایت گفتگوی را خدمت شما تهیه و تقدیم بکنیم. طوری که در گفتگوهای قبلی ما در مورد آلودگی های صوتی یا مسائل بیروبار ترافیکی صحبت کردیم، امروز هم در کنار ما یکی از جوانان عزیز این ولایت هستن که رکشا دارن. صبحتان بخیر و اول یک معرفی کنین خود بر شنونده های ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالسمی هستم، یک از شهروندان شهر هرات باستان که فعلا شغل رکشا دارم که یک روز بیشتر کمتر میتونه کار میکنیم. چیزی که خدا حواله کنه.
قناعت شما را حاصل میکنه با وجودی که از صبح وقت تا دیر وقت شام شما در بین شهر و بازار گشت و گذار میکنیم.
خب بازم به هر صورت ما تلاش و کوشش خود میکنیم دیگه، هر چه که خدا حواله کنه. روز کمتر میشه، روز بیشتر میشه دیگه، همون چیزی که خدا نصیب کنه دیگه.
چطور میبینیم وضعیت بیروبار شهر؟ چطور گزاره میکنین همراه اینقدر رکشا و اینقدر وسایل نقلیه و موتورهایی که ما در حال حاضر میبینیم که مردم در اختیار دارن؟
خوب دیگه یک سری کسانی هستن که برادرایی که از دیگه ولایت ها میایم به شهر ایرود میایم که باز به می فرهنگ شهر ایرود باید بفهمم و بدونم که چی رقم رانندگی کنم دیگه. باز هم ما به می رقم تیر میکنن دیگه، شهر ما شهر خردی هست، وسیله زیاد شده، باید می تحمل کنیم دیگه.
آقای عبدالسمی، نظارت ترافیک ایراد را چگونه در حال حاضر میبینین؟ یعنی نظارت آموتام دارن بر وضعیت ترافیکی در ایراد که حالا اگر رکشا هست، اگر موترسیکل هست، اگر زلنج هست، اگر موترایی که مردم در اختیار دارن شخصی و دولتی، نظارتی به اینا خوب میکنن یا یعنی بیتوجهی در این باره میبینین شما؟
دیگه نظارت دیگه خوبه، جایی که هسته اسکا میکنم برای رکشو کارت میدم، میگم اوته باید کارت داشته باشیم دیگه، کسانی که کارت نداشته باشن نباید بستگم، که اگر اتفاقی بفته که معلومات به دست میاد.
پلیس ترافیک با ما صحبت کردن گفتن به خاطر از اینکه خدای نکرده اگر حادثه صورت میگیره، نظر به بیروباری که در شهر هست، اگر حوادثی میشه ما باید طرف بشناسیم، چون اکثرا کسایی که در بعضی حادثات فرار کردن یا حق کسی رو تلف کردن. حالا این وضعیت بهتر است که کسی شناسایی بشه، اگر تخلف میکنه، اگر خدای نکرده حادثه چیزی میکنه، شما بهتر میدونین این وضعیت؟
این خود 100% دیگه کار خوبیه که یعنی هر کس کارت داشته باشه، مشخصات ثبت باشه، یه کار خوبه که دولت این کار اجرا میکنه دیگه، بی‌نظمی هم وجود نمیاد، نظم باشه به هر کاری، به هر چیزی که باشه بهتره.
از دولت چی میخواین؟ از مسئولین چی میخواین؟ از تجار عزیز ما چی تقاضا دارین برای زندگی مرفه‌تر و بهتر در این وطن زیبا؟
دیگه ما از بزرگان امارت اسلامی ایر میخواییم که باید کاروبار درست کنم، و خصوصا جوانه که از ایران میاییم، پاکستان میاییم، دیگه کشورا میاییم، و از تاجرهایی که ما در شهر خود داریم، در کشور خود که داریم، باید وضعیت اقتصاد رو باید تغییرات بدن، که خصوصا همین طبقه جوان که بیشتر نا بیکارم، خواهشمند اینه که باید وضعیت اقتصادی تغییرات بدن، و خصوصا بزرگایی که در کشور ما، در وطن ما، که همین کسانی که تاجرم، اینا هم وضعیت تغییر بدن.
از شما تشکر میکنم، به کار و زندگی شما خیر و برکت، روز شما خوش.
خیر باشین، سلامت باشین، تشکر علیتون، مبارک شما.
وفا خدا مددگارت باد. ایسیان دلی و تو نکشی دادی خداست، ای دادی خدا خدا مددگارت باد. تاجی و یا فاس و یا علی دریه، تاجی و یا فاس و یا علی دریه، در هستی رو هم بستگی یک نگریه، در هستی رو هم بستگی یک نگریه. تاجی و یا فاس و یا علی دریه، تاجی و یا فاس و یا علی دریه، در هستی رو هم بستگی یک نگریه، در هستی رو هم بستگی یک نگریه.
شنوندگان ارجمند، با کافه صبح رادیو دری در خدمت شما هستیم. ساعت شد 8:35 به وقت کابل. صبحتان بخیر، و از شما باز هم میپرسیم که کی و چگونه به فضای مجازی معتاد شدیم. یک پیامک براتون بخونیم. نشته که مر وقت تنها باشم زیاد از نت استفاده میکنم، وقتی نفر پیشم باشه با هم گپ میزنیم، اختلاط میکنیم و چندان طرف نت نمیرم و تا یک کار بسیار ضروری پیش نشه به نت کاری ندارم. خوب است، خوب است دیگه، مدیریتتون خیلی خوب است، کنترل میتونین وضعیت و این شما را در شمار معتادها قرار نمیده. عابد خان از مزار شریف.
نیم شخصا به خود من مدل موبایل مهم نیست. موبایل که فعلا خودم استفاده میکنم موبایل ساده است، فقط به خاطر تماس گرفتن.
فلانی از کار مانده. از کار مانده کی است؟ کسی که دیگه نمیتونه شغل و وظیفه خود را پیش ببره و دیگه کاری ازش ساخته نیست. در بعضی از کارها آدم زود از کار مانده میشه و بسیار زود کار خود از دست میده. شغل هایی که آدم با لمس و کلیک و انتر و انتر و اوکی و تایپ و در کل با استفاده زیاد از انگشتان دست خود سر و کار داره، خود طبیعتاً از کار مانده میشه. همین که یک ذره درد مفاصل سراغت بیاد دیگه نمیتونی خوب کار کنی. درد خطرناکی نیست، اما آدم از کار مندازه و مغز هم از کار میفته، چون یک سره باید تمرکز داشته باشه، یک سره باید فعل انفعالات فضای مجازی رو باید واکنش نشان بده. و خلاصه اگر شغل نتکی داریم، سلامت مفصل های دست بسیار ضرور است، او رو هم کار بریم. هیچ تو نشه.
گوشی موبایل علاقه ندارم و چندمین بارم هست که گوشی عوض میکنم. من گوشی های خیلی خرد دارم و در کنارش یک تبلت، به خاطر ای که مسائل کاری ما بتونم از طریق همون تبلت پیش ببرم و خیلی علاقه زیادی به تنوع گوشی ندارم و اهمیت زیادی ندارم.
خب به سراغ کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی میریم و ازشان میپرسیم که چطور میشه که کودکان و نوجوانان معتاد به موبایل و فضای مجازی میشن؟ مهمترین تاثیرات بد ای بر روح روان نوجوانا و درس مکتب اونا چیا میتونه باشه؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم خوب، خوش، آرام و سرحال باشین، زندگی به کامتان باشه. و آرزو دارم که چند برنامه ایرم که در روزهای گذشته داشتیم روی شبکه اجتماعی عملا در زندگی شما تغییر آورده باشه و حالا از شبکه اجتماعی آگاهانه و معنادار استفاده بکنین و براحتی که آرزو داریم و دوست داریم و شایسته و لایق شم هستین رسیده باشین. در مورد سوال امروز که چگونه کودکان و نوجوانان به موبایل و فضای مجازی معتاد میشن، تأثیرات روانی و آموزشی برشان چی است؟ اول خوب باید بگویم که شکل گیری اعتیاد طوری است که اپلیکیشن های مثلا تیک تاک، یوتیوب، اینستاگرام یا هر چیز دیگه که مثلا در یوتیوب هم میبینن کارتونی مینار کودکا، الگوریتم های خاص داره
که به اساس تکنیک های روانشناسی سیاه از او استفاده میشه و این مغز کودک را به پاداش فوری عادت میکنه، به لذت فوری، به خوشی فوری، به خوشی آنی و موقتی. این یک دلیل است که الگوریتم هاست. دوم، هر بار لایک در هر نوتیفیکیشن و ویدیو یا مثلا عکس یا هر حرکتی که ما انجام میتیم، وقتی که یک لایک میایه یا نوتیفیکیشن میایه روشن میشه در موبایل ما، در پلتفرم ما، این سبب ترشح دوپامین میشه و این به ما حس خوشی میده. ولی این حس خوشی و یا دوپامین موقتی است، هورمونی است، جسمی است، واقعی نیست، کوتاه مدت است و روانشناسان معمولا مخالف لذت های کوتاه مدت و آنی است. خوشگذرانی معمولا روانشناسان پیشنهاد نمی کنند. معمولا روانشناسان پیشنهادشان است که خوشی ها و لذت ها واقعی باشه، معنادار باشه، با کیفیت باشه، دوامدار باشه. خب این مورد است که ما خوراک میشیم که در برنامه دروس پیشم من مورد را در سوال شما پاسخ دادم. سوم، نداشتن محدودیت زمانی یا بگویم که نداشتن یک تفریح و سرگرمی خوبی دیگه، مشکلات خانوادگی یا تعاملات و مراودات خانوادگی ما داریم در افغانستان مثلا و خوب نیست، حتی مشکلات خواب، اینا ما را او طرف میبره، به او شکل ما را معتاد میسازه، کودکان ما را علل خصوص. یک دلیلش هم والدین است، خود والدین معتاد است متاسفانه. مثلا ما در کودکستان کار میکنم، بعضن که کت والدین صحبت میکنیم که با کودکان تا نتر کنین تا اونا از ایتیاد موبایل دور شو، اینا میگه خوب است، صحبت بسیار خوب داشتن، ما در مورد خودم کوشش میکنیم که این کار رو بکنیم. یعنی اونا خود در خود میفهمن که خودشان هم بدتر از اولادایشان معتاد است. و ای که آثار روانیش چی است، اثر روانیش چی است، خب میشه بگویم که فرق میکنه در کودکان متفاوت، آتا دختر و پسر و سنین متفاوت و مختلف، ولی در کل میشه گفت که کاهش تمرکز و حافظه فعال، استراب به اجتماعی به خصوص اگر اینستاگرام زیاد ببینه و افسردگی، اختلالات خواب که در اکثر کودک ها ایجاد میشه، کاهش انگیزه که یک مشکل عمومی و کلی در کشور است، یعنی یک مشکل ملی است، اعتماد به نفس پایین یا مو، خودپنداری که ما در روانشناسی میگیم خودپنداری منفی ایجاد میکنه، فرسودگی دیجیتالی هم میاره. و تحقیقاتی رو نشان میده که نوجوانانی که روزانه بیش از 3 ساعت در شبکه اجتماعی بمانه، دو برابر بیشتر در معرض افسردگی و استراب قرار میگیره، زیادتر از دیگران. یعنی در کل میشه نتیجه گرفت که اعتیاد و معتاد شدن به فضای مجازی در کودکان و نوجوانان با تقلید از والدین، پاداش‌های لحظی که یادآور شده، یعنی اینا میتونه که ایجاد شوه و تمرکز از بین بره، سلامت روان آسیب میزنه متاسفانه، پیشرفت تحصیلی رو دچار مشکل میکنه و در کل متاسفانه آنچی که بر کودکان ما میاره اصلا مفید و مؤثر نیست. البته بگویم که استفاده سو و بیش از حد.
بعدگاه رادیو دری کافه سو، میهمان شما، میزبان ما،
چوکی های این کافه منتظر حضور شماست.
لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی.
کافه صبح، مجله رادیوی صبح رادیو دری،
قرار رادیویی کافه صبح.
کافه صبح، عاشقم و دار و ندارم توی.
سپاس فراوان از جناب عظیمی صاحب، کارشناس محترم کافه صبح، روانشناس افغان. صحبت‌های بسیار خوب، نکات بسیار حیاتی و خوبه یادآور شدن. امید که ما و شما بتانیم خود از این وابستگی شدید به فضای مجازی و اینترنت رها بسازیم با بکار بستن این نکات خوب که ایشان یادآور شدن. خب تشکر از شما شنونده ارجمند که با پایانکای فراوانتان همراه برنامه هستین و هر کدامش یقیناً تأثیر داره در تکمیل گفتمان موضوعی ما. عبدالکریم خان از گردیز گفته زندگی واقعی پشت صفحه تلفن نیست. خانم شازی از کلنگار گفته که اعتیاد به گوشی روابط واقعی و عاطفی انسانها را میکشه.
یک مشکل عمده که به خاطر کار زیاد با موبایل ممکن است درست شود نیست که اعصاب آدم خسته میشه. در موبایل ساده یک دلیل و خبر و مسئله و گپ و سخن است که با مؤسسه رسمیته. خود دیگه ولای حال خوب کلش سمارتفون است، مثل یک لپتاپ میمونه و این کار زیاد هم رایی دستگاه و او به عشقی که به چشم روان میکنه و در دراز مدت آدم عصبانی میکنه و حتما سر زندگی کار ما تاثیر منفی میمونه.
خب بازم براتون پیامک بخونیم بچشم. گوشی قاتل وقت و تمرکز ماست. ایرا عصمت الله خان از دولت آباد بلخ بر ما روان کرده.
خدا را حیفت نباید زیاد مهم باشه، اما فعلا یک قسم شده که نمیشه از موبایل و کارهایی که همراهش داری زیاد دور شدید. البته خوب نیست، من فهم کنم سخت باشه که 24 ساعت به موبایل دسترسی نداشته باشه.
کی و چگونه به فضای مجازی معتاد میشویم؟ این سوال است که متوجه هر یک از ما و شما هست. لطفاً بهش بازم فکر کنین تا دقایق دیگه برنامه رو بهش اختصاص بدیم و استفاده کنیم. کاف صبح ادامه میتیم ساعت 8:40:59 به وقت کابل.
در ازدحام آخر این کاف صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
گپ صبح برنامه کاف صبح، فرصتی بسیار خوب و مطالب شنیدنی. سلام علی جان عطایی.
سلام نصیر جان مجاب. سلام شنوندای عزیز، صبحتان بخیر. انشالله که سه‌شنبه خوبی را آغاز کرده باشین. هستیم در خدمت.
چه با خود آورده ای علی؟
خدمت شما عرض بکنم که از قدیم ما شنوندگی داریم که هنری باش و هرچه خواهی باش. بل. مثلا یا فرزند هنر باش نه فرزند پدر.
بله.
فرزند هنر زنده کند نام پدر.
درست.
مثلا چرا اینطوری؟
یکی اگر تعبیر ناجالب هم داریم در فرهنگ عامه میگه که چی قلم هنریسته. خب ولی خب ما از جدی ترش گپ میزنیم. بله، هنر. بله. که روح زندگی است.
دقیقاً.
خب
دقیقاً.
چی میخوای بگیم؟
امروز 15 اپریل است و روز جهانی هنر.
بله بله. بله.
روز جهانی هنر.
بله. سلام.
روزی که در سراسر جهان به پاسداشت خلاقیت انسان و زیبایی و نیروی بیمانندی که هنر داره و روح انسان داره گرامی داشته میشه.
بله.
واقعا هنر خودش یک زبان است، منتها زبان احساس آدم، زبان اندیشه آدم، زبان او چیزی که روح آدم رو پرورش میده.
بله.
و یک آینه است، آینه احساسات ما، آرمانهای ما و حتی مسائل و آرمان هایی که یک ملت داره، یعنی
بله.
اندیشه ها و باورها و آرزوها و خواست هایی که یک ملت داره و برش مبارزه میکنه.
درست.
خب در افغانستان ما و شما هنر همیشه شرایط سختی را گذرانده، اثر گذرانده و تجربه کردن.
حتی همی پرداختم در اونجا سخت است، همین مسئله که ما و شما گپ زده رایسیم. بله. شاید همی هم دوچار محدودیت شده.
فعلا نمیگم، کلن هم میگم.
کلن
در افغانستان مثل یک گل هست و بوده هنر که در میان سنگلاخ ها، در میان کوهستان ها، در میان سختی ها شکوفا شده و رشد کرده و جلوه داده و خودش به ما نشان داده، اما با سختی رشد کرده این گل.
بله.
امروز که دیگه
مرحوم استاد علی جوادی ممثل تئاتر افغانستان.
بله.
خدا رحمتش
کنه.
یک بیت همیشه میگه فروزی که برف سرخ ببارد ز آسمان، بخت سیاه اهل هنر سبز
میشد. واقعا همین رقم است. چه سختی های کشیدن هنرمندای افغانستان در گذشته و هنر خود نشان دادن و تبرز دادن و امروز دیگه چه چالش هایی را اینا دارن.
بله.
چه چالش هایی را و چه سنگایی را و چه کوهایی را، چه دیوارایی را پیش روی خود دارن هنرمندا. بله. که واقعا هر کسی دیگه باشه خسته میشه، شکست میخوره، اما هنرمندا به هر حال خسته نشدن، شکست نخوردن.
سختی‌های سنتی بله. که از دل جامعه گرفته شده که باید حتما باید اصلاح شود، باید رسیدگی شود، و هم سختی‌های سیاسی و حکومت‌ها که در اوقات مختلف بالاخره مشکلات بوده دیگه همیشه.
بله. درست است. خب هنر که میگم هنر پاک و اصیل میگم دیگه. بله. بعضی از هنرمندا خب رفتارهای داشتن که ما با اونها کار نداریم، اونها ضد هنر است. هنر در افغانستان از مینیاتورهای هرات گرفته تا نغمه‌های رباب و شعرهای عاشقانه مولانا، بخشی جدایی ناپذیر از هویت ما هست و نقاشی، موسیقی، خطاطی، تئاتر یا تئاتر و سینما و دیگه هنرهای دستی حتی در خانه،
بله بله،
هر کدامشان روایتگر داستانهای مردمی هستند که با وجود جنگ و دشواری اصلا از خلق زیبایی و هنر و از نشان دادن روح لطیف و زیباشان دست نکشیدن.
یقیناً قالین بافی یا گلم بافی های بله، کار بانوان بله. افغانستان از خامک دوزی، گل بله. دوزی، حکاکی روی چوب در نورستان که حرفی بر گفتن داره بله. واقعا روش کار شده
بله،
اما همیشه در حاشیه است
بله. خب حالا متاسفانه محدودیت های تازه به ویژه برای خانم های هنرمند و بانوان که با هنر سر کار دارن یک سایه سنگینه بر گنجینه فرهنگی و هنری افغانستان انداخته و
بله.
میبینیم که نگارخانه ها یا گالری ها خالیستن، سازها خاموش هستن و صحنه های نمایش و تئاتر واقعا غبار گرفته، خاک گرفته و کسی از اونها نمیتونه استفاده کنه.
دقیقاً 4 سال پیش واقعا یاد کل شما میاد که به یک باره آکادمی هنرهای زیبا در کابل تعطیل شد
بله.
که چقدر طرفدار داشت، چقدر دانشجو داشت، بلا تکلیف موندن، یک دیده مهاجرت کردن، یک دیده به کارهای غیر مرتبط دیگه مشغول شدن.
درست.
و آرزوشان برباد رفت یا بیکار شدن اهالی موسیقی را
بله.
دیدیم. مجازات هنرمندای محلی، تخریب آلات موسیقیشان بله. چقدر خبرساز شد و سالن‌های تئاتر که اصلا برچیده شد رفت دنبال کارش.
خب آدم دلش واقعا میگیره و جگرخون میشه. خلاصه که حالا شما مشاره کردین بسیاری از هنرمندا یا کشور ترک کردن یا در سکوت کار خود ادامه میتن. با این حال روح هنر در افغانستان هرگز تسلیم نشده و تسلیم نمیشم. هنر چیزی است که کسی نمیتونه اون را حذفش بکنه، محوش بکنه و تسلیم بکنه. همین امروز جوانای در گوشهای پنهان با قلم و رنگ، با شعر و داستان و با دیگه هنرها مقاومت میکنن.
زنان متفقن یک صحبت داشتم با آقای علی بابا اورنگ، خوشنویس نامی افغانستان که نمایشگاه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی زیاد رو برگزار کرده و دلاولای صحبت برش گفتم، گفتم از این کاروان معدود کسایی که باقی مونده حداقل رشته شماست
بله.
استفاده کنی، پرچم بالا نگه دارین. گفت تمام کوشش ما و خانواده هنر ای است،
همین است که بالاخره این شعله خاموش نشه. بله، بانوان هنرمند با وجود همه موانعی که سر راهشان هست، از نقاشی تا کارهای دستی، راههایی را برای بیان خود پیدا کردن. گروهی از هنرمندان حتی آثارشان را به صورت دیجیتال، دیگه صحبت از اینترنت و فضای مجازی هست، به شکل دیجیتال به جهان فرستادن، به سراسر دنیا فرستادن تا نشان بدن که فرهنگ افغانستان زنده است، هنر افغانستان زنده است. و این تلاش‌ها یادآور نیروی هنر است که میتونه دیوارهای سانسور را بشکافه و امیدها را در دلهای مردم زنده نگه داره. واقعا دیگه حالا در دنیایی هستیم که کسی جلو انتشار افکار، انتشار اندیشه‌ها، انتشار هنرها را گرفته نمیتونه. ممکن است یک سختی ها، یک محدودیت های، یک سنگ های پیش پا بگذارن، اما واقعا جلوش گرفته نمیشن.
علی جان اصلا جان. خود جغرافی های هنر اقدر وسیع است که ما نباید رو یک چپ کوچه فرض کنیم
بل.
بگوی ما اینی رنگ ما تعبیر کردیم پس باید ممنوع شود که مثلا با اعتقادات ما همخوانی ندارم. مردم افغانستان شاید شما شنیده باشین چند سال پیش بود که علی کین هدیه دادن به وزیر نیرو در افغانستان
بله.
وزیر که او بدر بغداد کو منطقه ما رو بین علی کین استو باشه، یا مثلا شهرهای بامیان به طرف هرات کاگل کردن مردم
بله.
دانشجوها اومدن کاگل کردن که به این سر پیام بگن که آقا سرک سازی ما میخوایم.
بیان هنرمندانه، بیان هنرمندانه دردانشان. خب خلاصه گپ زیاد است و فرصت کم، ما فقط در پایان میخوایم از همه شنوندای عزیز، مخصوصا عزیزان هنرمند، دعوت بکنم که امروز، مخصوصا امروز، یک اثر هنری خلق بکنن، یک شعر بگن، یک نقاشی رسامی داشته باشن، یک تابلو بکشن، یا حتی یک لبخند مثلا داشته باشن، که لبخند زدن هم خودش به یک شکل یک هنر است و هنر متعلق به همه ما هست و با او میتونیم جهانی زیباتر بسازیم تا انشالله که زندگی های بهتر و روزگار بهتر داشته باشیم. دیگه گپ و گفت ما به پایان رسید. انشاءالله که دوستان عزیز تا برنامه بعدی شاد و پر انرژی و هنرمند باشن.
یقینا همینطور است. و تو شما عزیزی که سیاست مدار هستی، سخنرانی میکنی.